السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تسلي خاطر مطهر مبارك مقدس و با عظمت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. مروری بر فصول مهمه زیارت عاشورا رو آغاز کردیم. فصل اول سلام ها بود که نکاتی هرچند اندک محضر تقدیم شد. فصل دوم دعاها بود که توی این اوج مصیبت و شرح مختصر واقعه ولیکن جانسوز و پرمعنا چه دعاهایی رو باید انجام بدیم. دیگه خود خدا گفته دعاهای در زیارت عاشورا معادل دعاهایی است که در قرآن آمده است. من یک آقایی رو از بزرگان در مکه زیارت کردم، ایشون گفت که آره بهترین دستورالعمل ها در خود قرآن هست و همین دعاهای قرآنی، و بعد هم نمونه هایی رو گفت و ما هم نوشتیم. و واقعی مطلب همینه. زیارت عاشورا هم چون حدیث قدسی است دعاهاش معادل همون دعاهای قرآنی است، مطابق نیازهای ماست. واقعا اگر کسی مداومت به زیارت عاشورا داشته باشد، یکیش اینه که هیچ وقت محتاج به غیر خدا نمی شود، نه مادی و نه معنوی، هیچ کدومشان. یعنی اینقدر خدا میریزه تو قلب او بی نیاز میشه. آخر زیارت عاشورا فقر محض است. انسان میرسه به اینجا که فقط خدا غنیست. این آیه رو درک میکنه، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. در عاشورا چه آثاری داره، قرائتش، تلاوتش، تفکرش، تدبرش، آره همه جورش. بله، فصل دوم هم همین زیاره بود و فصل دعاها بود. فصل سوم عبارت از لعن هست که بخش مهمی از این زیارت شریف رو در بر گرفته. بازم تأکید میکنم زیارت عاشورا رو بنابر اون نقلی که عرض کردیم خود امام حسین علیه السلام میخونده، امام باقر هم میتونی نقل میکنه، میرسه روز عاشورا هم عرض کردیم ملا صالح مازندرانی میگه سید الشهدا روز عاشورا دو بار خود زیارت عاشورا خوند، سجدش هم که در همون گودی قتلگاه بود، سجده آخر زیارت عاشورا. نزو هر وقت زیارت عاشورا میخوندین او سجده آخر رو آره تفکرتون تفکر این باشه که در گودی قتلگاه دارید، آره محضر مقدس سید الشهدا.
Yes. یا ابو عبدالله رفقا دیگه از امروز آب رو بستن. چه حسن سلیقه ای که امروز علی از خر میخونن ها، یعنی که انگار اولین کسی که آب و این تشنگی و نبود آب روش اثر گذاشته علی اصغر بوده. هفتم شروع میکنن، عربا هم هفتم اول فاز میخونن دیگه، چون مدیر آب، مسئول آب، ساقی، همه چیز با او بوده دیگه. میگن از همین هفتم که آب رو بستن، آره، برن در خانه قمر بنی هاشم. آب خجالت زده کرد اول فاز رو. این فصل سوم در زیارت عاشورا فصل لعنهاست. لعنها هم در این زیارت که عرض کردیم عددش مطابق عدد لعنهای در قرآن هست، یعنی که ان زیارت عاشورا نسخه بدل قرآن هست. تعداد لعنهاش، لعنهاش تقسیم شده، یک لعن عمومی هست تحت عنوان امتن و همه لعنت شده، اینه که اجتماع کردن بر یک منظور واحد، عوض این که زیر علم حق باشن زیر علم باطل شدن. یکیش قبیله هاست، آل فلان، آل فلان، آل فلان که میرسیم. یکم اشخاص هست، یه سری اشخاص هم اینا مشخصاً لعن شده، یعنی به فکر لعنت، به بابات لعنت، به خودت هم لعنت، چون وقتی امت میگی اون شامل میشه. وقتی او طایفه رو میگی مثل آل مروان و آل ابی سفیان و اینا هم همینطوریه، باباتون هم همینطوریه، لعنت. بعضی هم به خودشون لعنت شده دیگه، خیلی عجیب. بالاخره تو کدوم مدار اینا قرار میگیرن که حالا اون چه که برسیم سعی میکنی همین فهرستوار باشد، چون باید برسیم به اون فصل بعدی هم انشالله تعالی. حالا من این قسم اول رو که لعن عمومی است، عمومی یعنی همه رو در بر گرفته، امتن آمده، امت وقتی میاد به معنای قوم هست، امت در لحاظ لغت، در اصطلاحات به معنای این که همه مردم زیر پرچم یک پیغمبر به ایستن، به اونا میگن امت. یعنی امت یه لفظ الهی است، اینطوری بگیم، باید اینچنین بشه، همه مردم اجتماع بکنن زیر پرچم یه پیغمبر. ازا کلمه امت فقط مخصوص امت پیغمبر نیست، به امت از ابراهیم هم امت میگفتن، از موسی هم امت میگفتن، چون پیغمبری بود، اینا باید زیر بلیط و پرچم او باشن. بعد اگه تغییرش بدن چه اتفاقی میفته؟ یا باید برن زیر پرچم گوساله سامبری یا سقیفه برن. خودی معلومه که دیگه امت امت حق نیست، باید هم برش لعنت بشود. امتن وقتی بیان میشه اینه، یعنی در واقع لفظیست علم شده است برای جامعه دارای مذهب، بهش میگه امتن. خلاصش این میشه. حالا چی لعنا؟ ببینید اولین لعن اینه، اولین لعن در زیارت عاشورا اینه، فلعن الله امتن اسست اساس ظلم و الجور علیکم اهل البیت، ریشه رو زده. خدا لعنت کنه اون امتی که اساس ظلم و جور رو بر علیه اهل بیت بنا نهاد. حالا ظلم معنا داره، جور معنا داره، یعنی یه جاهایی اول باید شما بگردید دنبال ریشه کار، چرا این اتفاق افتاده، از جای شروع شده در امت ما هم. اونه که این بنیان رو گذاشتن، بنیان ها در زمان خود پیغمبر با بروز و ظهور منافقین رخ داد، اساس رو اونها گذاشتن. یهود پشت پرده بود که این اساس رو گذاشتن، اونایی که بعد از غدیر اسمشون هم تو تاریخ آمده، قصد کردن پیغمبر رو بکشن، پشت یک صخره قایم شدن که شطور پیغمبر رو رم کنن، منتها خبر آورد جبرائیل برای خدا و این توطئه برملا شد، اسمشون هم هست. اینا متفرقه کار کردن، یه جا همشون متحد شدن و اونم در سقیفه بنی ساعده بود. اساس اونجاست، ظلم و جور در حق اهل بیت عصمت و طهارت. لعن بعدی، فلعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. الله اکبر. میگه لعنت خدا که کاملترین لعن و سختترین لعن، کما یکی دیروز در مقام های صلوات ها گفتیم که صلوات خدای معنا داره، صلوات پیامبران، مردم عادی، ملائکه منظور چی هست. اینجا هم دیگه لعن خود خداست به امتی که شما اهل بیت رو کنار زدن از اون مقام مخصوصتون، یه جایگاهی داشتید زدنش کنار. پس کار یکی دو نفر هم نیست. بعضیا با سکوتشون شامل حال اینجا شدن. امتن دفعت کمن مقام کم. خیال نکنیم که بگیم خب الان لیست اعضای سقیفه رو بیاریم بگیم همش همه اینا بودن. او که جای خودش. اما اونا رو کی تقویت کرد؟ کی سکوت کرد؟ کی حقیقت رو نگفت؟ این که صدیقه طاهره سلام الله علیها میاد با اون حال وضعش و اون حال زار و نزارش، اون حال خاصش، میاد خطبه میخونه. اصلا ما درک اینه داریم آخر روزه از زهرا لازم نیست شما بری خیلی از خلاصه کنکاش بکنی توی مسائل. همین که راوی میگه دختر پیغمبر رو زنا دورش رو گرفتن، زیر بغلاش رو گرفتن، و من نمیدونم زن 18 ساله چه لزومی داره زیر بغلاش رو بگیرن. بعد وقتی میبردن سمت مسجد چادرش رو زمین کشیده میشد و خاکی میشد. اینا مقدمات خطبه است. بعد میاد اونجا فریاد میزنه قدیر رو یادآوری میکنین یعنی چه؟ وقتی بعضی از اینا میره در خانه مهاجر و انصار، انسیتو یوم القدیر، شما روز قدیر رو فراموش کردید؟ خب خیلی سکوت کردن. شما این روزه رو چقدر شنیدید و چقدر باش گریه کردید که وقتی جسارت کرد به سر ابا عبدالله، یکی بلند شد به یزید گفت تو مجلس ابن زیاد هم هست. مجلس ابن زیاد خیلی چیزی نداره چون تو کوفه بوده و خلیان بودن، اما ببینید در شام یه عده بلند میشن به یزید میگن نزن یزید، ما دیدیم پیغمبری لبودن دانو میبوسید، نزن دیگه لام هستم. خب یه مردی پیدا نشد بگه خب تو دیدی اونجا چه کار میکنی، اونجا چه کار میکنی، تو جبهه دشمن چه کار میکنی، کنار یزید چه کار میکنی. اونایی که کمک کردن که شما برید کنار، این مقامی که خدا به شما داده اینو دفعش کرده، گفتن نه نمیخواد. بعد مقامی که مخصوص شما بوده، مقامی است که خدا برای شما قرار داده، خدا این عنوان رو جعل کرده، این امت همه با هم مسئولن. اگر کسی سکوت بکنه در ظلم به ولی خدا، در ظلم به نظام اسلامی، در ظلم به حاکم اسلامی سکوت بکنه، شامل هم اینا میشه. خیال نکنیم باب لعن زیارت عاشورا بس. الان میخوان دکون دستگاه اسلام با محوریت ولایت تعطیل بشه. اگر ما کاری نکنیم به اندازه خودمون، خب معلومه ما هم همین هاییم دیم. ما میگیم آقا اهل بیت هنوز جایگاه حقیقی و واقعیشون رو پیدا نکردن، باید کمک بکنیم. اگر کمک نکنیم، تضعیف نکنیم، اینجا شامل حال ما هم میشه. فلعن الله امتا دفعت کن من مقاوم کن. لعن که تموم نشده، لعنها جاری و ساری است. این که کار خیلی اساس میشه، باید خودمون رو بفهمیم کجای این ماجرا قرار داریم. لعن بعدی، بازم اینا همش لعنهایی است که تحت عنوان امت آمده است. فلعن الله امتا قتلتكم، ها یعنی قتل حسین همه با هم شریک بودن، امتن آمده، یعنی قاتل اینجا نیومده، قتلت کم، اونم امتن، امتی که شما رو کشتن، بدترین وضع ممکن هم کشتن. نه قبل ابی عبدالله چنین وضعی بوده، نه بعد ابی عبدالله چنین وضعی بوده. نمونه ها داشته، قصه حضرت یحیی علیه السلام شباهت هایی به قتل خود سید الشهدا علیه السلام دارم. اما اینجا قتلت کم جمع داره همه تون رو، که وقتی رحم به بچه شش ماه نکنن، یحیی که بچه شش ماه نداشته که، کیفیت قتلش شبیه هست. لعن بعدی، ولعن الله الممحدین لهم بالتمکین من قتالکم. اونجا اول قاتلا رو لعن میکنه، بعد میگه لعنت، همون لعنت هم همون سختی و همون بدی هم شامل حال کیاست؟ اونایی که تدارکاتچی بودن، محیا کردن این کار رو و مالشون، تمکن مالی داشتن، بعضی ذهنها رو آماده کردن، اونم هم همینطوریست. بعضی آتش بیار معرکه بودن، اینا همه کسانی که مردم رو آماده کردن، یعنی مردمی که روح سلحشوری داشتن، کار به یه جایی رسید که نه به عکس شد، چه اتفاقی افتاده؟ کی اینا رو آماده کرد؟ یه دوی بلندشون گفتن آقا اصلا ما چیکار دینا، دعوای سیاسی دارن دیگه، دعوای بین یزید و حسینه، محیا کردن مردم. بعضی هم که نه، همی ابزار و تدارکات ظاهری و مادی رو آماده کردن برای اینکه یه دوی بیان برای قتل ابا عبدالله الحسین، فضای ذهنی رو آماده کردن، کمک مالی کردن به هر نحو ممکن شد، آتش بیار معرکه شدن، فضا رو غبار آلود کردن، اینا همش کسانی که این آمادگی به وجود آمده، اینا مورد لعن قرار گرفتن. شاید بعضی از اینها از لحاظ فیزیکی حضور در کربلا نداشتن، هیچ، مثل بعضی که در اجتماعات خیابانی خودشون یه بارم نمیان ها، اما چجوری آماده میکنن که بریزن، این مورد لعنن دیگه. ممهدین همینا هستن. بعد یه مقدار خورترش میکنه تا این حد. یه کسی دیدم بعد از این که فتنه اخیر روشن شد، شروع کرد یه پستای گذاشتن و به نفع انقلاب و اینا، یه خیلی زورم اومد به زنگ زدم، گفتم تو یکی دیگه ساکت شو، خدا شادی، از این کلمه ساکت شو نگونه خفه خون بگیر، تو همونی که هنوز مردم از اربعین بر نگشتن شروع کردی، هنوز هیچی قرقاتی بود، چه اتفاق معلوم نبود چی به چیه، بعد حالا به خاطر موقعیت خودش یه ورق رو برمیگردونن مثلا، اینا خیلی بده. خیلی اینجا دیگه خوردش میکنه، میگه ولعن الله امتن اسرجت، بابا امتن داره، اینم خود چجوری چی بگیم، مگه اینا چند نفر آدم داشتن که دهنه اسب بزنن، اسبا رو زین کنن، چند نفر داشتن دیگه، هر کی که کار نمیکرده، اما همه تو جرم هم شریک، خوردش میکنه، میگه ولعن الله امتن اسرجت، اونی که اسبا رو زین کرد، حالا شاید اینجا این اسرجت رو که آورده مقصود او اسبای خاص بوده که بر بدن تاخته، ما ما نمیدونیم چون بالاخره نقل شده یه قلمش اینه که 10 نفر آمدن پیش عبیدالله گفتن به ما جایزه مضاعف بده، گفتن مگه شما چه کردید که جایزه مضاعف بخواید؟ شمر میگه من تموم کردم، سنان میگه من تموم کردم، همه هر کی میگه من کارو تموم کردن، گفتن نه هر کی تموم کرده کی کرده، ما نعل تازه زدیم به زیر سمعصبان. نعل تازه هم که دیگه نیاز به توضیح نداره، اسب دردش میاد هی باید بزنه تا جا بیفته براش. نعل تازه شاید به اینجا باشه، امتن اسراجت و الجمت، دهنه اسبا رو زدن. اینقدر دیگه کار خورد شدین که داره میگه لند به اینا هم. و تنقبت لقتالک، اینا را افتادن برای قتال تو. اینی که در بعضی از اخبار آمده است، آمدن گفتن آقا ما اصلا دور بودیم، ما اصلا صحنه درگیری ها هم نمیدیم، 30,000 نفر شوخی که نیست، هیچی فهمت سیلش کرد. خدا شما هم شریکید، شما این عده و عده رو زیاد کردید، شما هم شریکید، شما باعث شدید که دل بچه ها بلرزه، شما هم شریک، هیچ فرقی هم نداره. نفر آخر و اونی که در کنار گودی قتلگاه قرار گرفته، همه شریک در قتل حسینن، همه شون. اگه شما شلوغ نمی کردید، اگه شما هشتگ نمی زدید، اگه شما فضا رو آماده نمی کردید، یه کاری نمی کردید که مردم تحریک بشن بیان برای قتل ولی خدا، اینه که راه افتادن بیان. حتی یه عده‌ای واقعا گرفتار بود، حالا دیدم دیروز یک آقایی که واقعا هم آدم بی سوادی هم نیست، محقق هم هست، او قسم یاد کرده که نه کسی برای پول کربلا نیومده. نمیفهمم اینا صفحات تاریخ رو نمیخوانن، قدرت تحلیل ندارن. علت خالی شدن خزانه کوفه چی بوده؟ خب همین پاسخ بدید، خزانه کوفه علتش چی بود؟ شریح قاضی چقدر پول گرفت؟ همین روزا هم هست که دارم 4-5 بود به نظرم که یه کاری کرد که فتوای قتل رو صادر کرد. خب اینا که اعداد رقمهاش هم اومده در تاریخ و می پول نگرفتن. تو همین جرایانات اخیر خیلی از گروه ها رو گرفتن که اینا کسانی بودن که برای یه رقم‌های خیلی کم و ناچیزی، 2,000,000, 3,000,000, 5,000,000 اینا هست که خب چرا توی کار کردی؟ 2 تومن دادن، گفتن فلانجا کشف حجاب عکس بگیر بفرست برای اون زنیکه موزوزی. تو قصه امام پرانی که الکی شلوغش کردن، کلن کمتر از 20 مورد در سراسر کشور بوده، اونم نیروهای امنیتی شناسایی کردن، یه عده از قبل معلومه مشخصا میرن، بعضیش هم که اصلا روحانی نبودن، لباس تنشون کردن از دورم فیلم برداری که بگیرن دار. حالا سلام نام بوده باشه، بعضی از عزیزان اهل علم ما خودشونو باخته بودن، آقا ببینید داره جسارت میشه، کار ما به کجا رسیده، ببینید چطور مدیریت کردید که حالا دارن عمامه از سر صاحبان انقلاب بردارن، عمامه من و امثال من مقدس تره، یا عمامه وجود اول شخص عالم پیغمبر مقدس تره، رو عمامه پیغمبر سرگین شطور ریختن. اینجا که هنوز کسی چین کاری نکرده، اسلام از بین نرفت با جسارت به عمامه پیغمبر. حالا با جسارت فرض که نه 2 تا، نه 200 تا، نه 2,000 تا طلبه جعلی، نه طلبه واقعی، اتفاق بیفته، اسلام با اینا از بین میره؟ اسلام اگه قرار بود با اینا از بین بره، حالا 100 تا کفن پوسونده بود. اسلام با اون عمامه مقدسی که لگد مال شد تو عاشورا هم از بین نرفته. او خاکم به سر، عمامه ات کو، عمامه پیغمبر. کسانی که و تنقبت لقتالک، اینا همه شامل این گونه لعنهای خدای متعال هستند. فقط تو فصل اول، بخش اول لعنها در فصل لعن بخش اولش میشه همین لعنهای که تحت عنوان امت و عمومی داره. بعد یه خورده خاص‌تر میشه که در روزهای آینده براتون عرض میکنم. خب دیگه روز هفتمه. خیلی عادت ندارم بگم که اگه کسی تا امروز حاجتشو نگرفته حاجتشو بگیره. تو مصیبت خیلی سختمه بگم این چیزا رو، ولادت ها و اینا میگم، اما چه کنم، اینقدر افراد مراجعه میکنن که آقا ما گرفتاریم. بعضی هم داریم میبینیم گرفتاری های عجیب و غریب که آدم میشنوه خودش یه خجالت میکشه، از قرض و مشکلات مالی و روحی و بیماری فراوانه همه مریض ها رو یاد که چی. میخوام یه جمله روزه بخونم، برادر عزیزمون آقای سید مهدی آقای میرداماد بیاد. دیروز من اینقدر دلم شکست، ایشون گفتن که یه صلوات بفرستید. آقا تشریف بریم برام. نه بفرمایید. هم تو مجلس گفتن هم بالا که رفتیم ایشون گفتن که آقای صدای خسته من رو تحمل میکنه، اگه بشه من کسی دیگری بیاد. من خیلی دلم شکست بودن، قربون صدای خسته دی، صدا برای امام حسین گرفته، الان قیمت پیدا کرده، ارزش پیدا کرده. اگه صدا صاف بود و هیچ اشکالی درش نبود ما باید شک میکردیم. یکی شما دیگه 5 و 6 محرم صدا در نیابد، با دارو و درمان و استراحت و بیخوابی درست بکنی، این صدا قشنگه، این صدا زیباست. آره. اصلا لازم نیست بخونی سید جان، چون هر جشن که الحمدلله خوبه، فرض بر اینه که دارم میگم، یعنی باید قربون صدقه یه طور صدای خسته رفت. نه فقط بشین بگو صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. ما نوکریت میکنیم، ما پا به پا میام. آره. این رفقا میدونن ما وقتی اینجا میگیم صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یعنی چی؟ الله اکبر. حالا دیگه امروز روز هفتمه، خیلی از گره ها باید باز بشه. خیلی از گره ها. چون یه آقایی اون ساعت خاص یه گرهی رو باز کرد که این بچه راحت جون بده. همه مریضا، آقا مصطفی توکلی عزیز ما هم بیمارستان حالش هم خیلی مساعد نیست دیگه، گفتیم امروز روز حضرت علی اصغر دعاش کنیم، همه رو انشاءالله تعالی. عرض روزه من اینه، شیخ جعفر ششدری می نویسه امام حسین 3 جا خجالت زده شده. ای خدا هیچ مردی خجالت زده زن و بچهش نشه تحت هر عنوان، اونم خجالت زده گاهی برای کارهای پیش پا افتاده ها خجالت زده. بگم براتون کجاست، یکیش وقتی بود که همه ایستاده بودن که حسین رفته میدان، بابا رفته حتما عمو رو بر میگردونه، اما دیدم حسین آمد بی ابوالفضل. یه جا دیگر هم خجالت زده شد، همه توقع داشتن که بر میگرده بازم با علی اکبر بیاد، اما علی اکبر با بدن اربن اربا اونم تو عبا و دیگران آوردنش. یه جای دیگر هم بود که تمام زنها جمع شده بودن، حسین قول داده امام کل فل کل رفته سیراب کنه و برگرده، دیدن ابی عبدالله آمد اما یه چیزی زیر عبا پنهان کرده، اینقدر خجالت کشید که به سمت خیمه نیامد، رفت پشت خیمه. اما برای آتش دل زهرای مرضیه با صدای بلند چند مرتبه یا حسین.